بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى أكون بما يرد علي منهما بمنزلة سباء عاملا بطاعتك مؤثرا لرزاك على ما سواهما في الأولياء والأعداء. توفیق بسیار بزرگی بود که در پناه نام نامی مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در طی این صبح‌های بسیار مبارک در محضر صحیفه کامله سجادیه زانو زدیم و از دعای 22 بهره ها بردیم و انشاءالله این نوبت هم قسمت انتهایی این دعا شریف امام را خدمت دوستان عزیز تقدیم می کنم. در انتهای مطالب نوبت قبل خواندیم که امام بعد از درود و تحیت بر پیامبر اللهم صل علی محمد و آله فرمودن ورزقن تحفظ من الخطايا والاحتراز من الزلل في الدنيا والآخرة. خدایا به من روزی کن محفوظ ماندن از خطا و اشتباه و گناه را و نگاهداری از زلت، زمین خوردن، از ایستادگی بر انجام وظیفه ساقط شدن فی دنیا و الاخره. دقت بفرمایید اینجا ظرافتی است که باقی ماند. خدایا من مایلم که در همه امور دنیوی و اخروی در صیانت و حفظ تو باشم. دقت بفرمایید این فی دنیا و الاخره مضاف محذوفی داره که اون معنا رو تکمیل میکنه. فی دنیا و الاخره نه اینکه خدای من حفظ کنه از خطا و اشتباه در دنیا و در آخرت. آخرت که خطا نیست، آخرت که جای لغزش نیست، بلکه مراد فی امر دنیا و الاخره. آیه 219 و 220 سوره مبارکه بقره لعلهم یتفکرون، آیه به پایان میرسد. اول آیه دوم فی دنیا و الاخره، اول آیه 220 فی دنیا و الاخره، بعد جمعش چی میشه؟ اون یتفکرون پایان آیه میاد کجا؟ تا اینکه ایشان تفکر کنن در امور دنیا و در امور آخرتشون. اینجا هم یه مضاف مقدری دارد که خدایا منو محفوظ بدار از خطا و لغزش در اموری که مربوط به دنیای من است و در اموری که مربوط به آخرت منه، فرقی نمی کنه. در هر دو حوزه از تو صیانت و حفظ طلب می کنم. منتها اشاره کردم از اینجا امام فرمود فی حال رضا و الغضب حتی اکون بما یرد علی منهما بمنزلت سبا. مثل این که در دو حالت ویژه انسان ها هنگامی که قرار می گیرند زمینه خطا و لغزش بیشتر فراهم می شود در وجودشان. یکی به تعبیر امام حالت رضاست و دیگری غضب. یک حالت خوشایندی، پسند، محبت، دوم حالت ناخواهی، ناپسندی و بغض. و به بیانی میتوان گفت انسان ها هنگامی که در جاذبه حب کسی و چیزی قرار می گیرند یا در دافعه بغض کسی و چیزی قرار می گیرند یه مقداری زمینه فراهم می شود تا از مجرای شرع و عقل و انصاف پا را آن طرف بگذارند. خیلی ساده عرض می کنم خدمت دوستان که به کلام عمیق زیبای امام بهتر برسیم. شاعر عرب می گوید و این الرضا عن کل عیب کلیلتون کما ان عین الصخر تبدی المساویا. می گوید هنگامی که شما با چشم رضایت، خوشنودی، پسند به یه پدیده نگاه می کنید، بسیاری از عروب او را، عیوب اون رو نمی بینید. از اون طرف هنگامی که انسان با عینک بدبینی و انتقاد و ناپسندی به کسی و چیزی نگاه می کند، عیوب را از آنی که هست بیشتر می بیند. این یه خاصیتیه که در وجود انسان ها هست. علت اینه که اون قوه عاقله تحت تاثیر هوا قرار می گیره، قوه واهمه به صحنه میاد و یه مقداری از ادراکات عقلی ما کاسته میشه، امیال و هواها می جوشد، از شریعت مداری ما کاسته می شود. علت اینه که قوه عقل و شعر در وجود ما در این صحنه ها تضعیف میشه. مثال عرفی معمولش همین حسی است که والدین نسبت به فرزندانشون دارن. یعنی شما تصور بفرمایید به دلیل اینکه والدین در جاذبه شدید فرزندند و والدین عاشق و فرزند فارغ، به همین خاطر نوعاً پدر و مادر عیوبی در فرزندشان وجود دارد که دوستان مصلح میبینند، ناصحان منتقد میبینند، اما اونها این عیب رو در اون حدی که دیگران میبینند مشاهده نمی کنند در مورد فرزندانشون. چرا؟ چون به تعبیر آقایان مینیمایز میکنن این عیب رو، یعنی به دلیل محبتی که دارن عیب رو هی کوچک میکنن در ذهنشون، کوچک میکنن. این که چیزی نیست، این همه بچهای مردم این مشکلات اونچنانی دارن، حالا بچه‌ی ما نمیدونم 4 تا اعتیاد داره، نمیدونم 5 تا قتل نفس داره، اینا که چیزی نیست، اینا که عددی نیست، اینا که چیزی شمارده نمیشود که در قبال این همه جنایاتی که دیگران دارن. تصور بفرمایید، مزاح عرض میکنم، نوعاً عیوب فرزندان رو والدین کاهش میدهند، لذا در اندازه واقعی نمیبینند. از اون طرف اگر حسنی فرزندانشون دارند، به دلیل محبت افرادی که دارند، این حسن رو چند برابر میبینند، این رو بزرگش میکنند، میبینند و میبینید حالا این آقازاده یک، مثلا این دختر خانم یک چیزی، یک هنری، یک چیزی نشان داده است. وقتی که نگاه میکنند این والدین و تعریف میکنند برای دیگران و بازگو میکنند هنر عزیزشون رو، گویی فقط نشستن دارن از پیکاسو تعریف میکنند در نقاشی، یا دوران اصلا حافظ نوی رو معرفی میکنن که حافظی در ادبیات پیش آمده است که این ذوق این چنینی شعری دارد. و حالی که صاحب نظر صاحب هنر که نگاهی میکند، نگاه اولا در سفیه میکند. اون شاعر کذایی مشروطه وقتی شروع میکنه فرزندش رو تعریف کردن، تو همون اشعارش که دریاب سحر کنار جو را، پاکیزه بشوی دست رو را، شروع میکنه فرزندش رو توصیف کردن و علاقش رو فرزندش، بعد بازگو میکنه در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. من از زاویه پدر دارم نگاه میکنم، اما باید صاحب نظران منصف ببینن من درست میبینم یا اشتباه میکنم. این یه مثالی بود که خواستم خدمت دوستان مطلب امام رو روشن و وضوح بیشتری به مطلب بدیم. پس بنابراین ما آدمیان چنین حالتی رو داریم عزیزان، هنگامی که در جذبه محبتی قرار میگیریم و در موضع رضا مینشینیم، اقماز میکنیم، تقافل میکنیم، چشم رو بر بعضی از مسائل میبندیم. از اون طرف هنگامی که در موضع غضب، ناپسندی و بغض می نشینیم، کوچکترین حسن را هم مع الاسف عیب می بینیم. یعنی حسن را هم حتی عیب می بینیم و چون هنر، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد، دیگه نمیبینه انسان. خب این خیلی حالت بدیست. حاجت به چیست؟ حاجت به اینه که انسان وقتی حس میکنه در شرایط رضا و سخت، حب و بغض در معرض لغزندگی و خروج از جهاده عقل و شرع است، به قوت شریعت مداری و عقلانیت خودش بیفزاید و اون حالت یکسانی و حالت اعتدال رو در شرایط حب و بغض باید کاملا ملتفت باشه و مراعات کنه. امام یه چنین استمدادی رو از خداوند میکنن تو این شرایط. حالا اهمیت مطلب رو بهتر متوجه میشیم. امام فرمودن پس خدایا از تو تقاضا میکنم منو حفظ کن از خطاها، منو حفظ کن از لغزش ها در امر دنیا و آخرت، مخصوصا فی حال رضا و الغضب، به خصوص در حالت رضا و غضب، هنگامی که از دید رضا نگاه میکنم یا از موضع غضب، حب و بغض، به گونه ای باشم خدایا. بعد دیگه حالا توضیح میدن که چه اتفاقی میفته در قالب دعا، در قالب خواهش. چقدر لطیف امام با واقعا آسیب شناسی میکنن حالات وجودی نفس و انسان رو. میفهمن حتی اکون به ما یرد و علی منهما، به جوری باشم خدایا اونقدر کمکم کن و این نفس منو قوت بده که حتی اکون تا باشم من به ما یرد و علی منهما، به هر چه که از این دو، چه رضا چه غضب بر من وارد می شود نسبت به هر کسی، به منزلت سوا، برای من یکسان باشه. یعنی در شیوه رفتار من با کسی که نسبت به اون محبت دارم یا بغض دارم تفاوتی از جهت رعایت معیارهای شرعی و عقلی دیده نشود. عاملا به طاعتک، به طاعت تو عمل کنم در این شرایط، یعنی در حالت حب و بغض. خب ببینید عزیزان، اینو من دیگه شاید خیلی نیاز نباشه اما ایرادی نداره. بالاخره گاه ما کسانی رو که دوستشون میداریم اگر خطایی هم میکنند، اگر حدود شریعت رو رعایت نمیکنند، گاهی رومون رو اون طرف میکنیم، گویا ندیدیم، گویا ندیدیم. اما اگر همین عمل رو از همسایه ببینیم، از دوست عزیزمون ببینیم، از کسان دیگری ببینیم، به شدت منتقدانه بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. این پوششه، این عدالت، این انصاف، این اقتصاد، این فلان، شروع میکنیم به بازگو کردن، انتقاد کردن. اما چنین رفتارهایی رو به عینه از عزیزان خودمون میبینیم، از فرزند خودمون میبینیم، از همسر خودمون میبینیم، از نزدیکان دیگمون، برادر و خواهرمون میبینیم، دوستانمون میبینیم، اما سر رو پایین میندازیم و چشم رو گاهی میبندیم و گویا طوری نشده است. یعنی حاضریم به خاطر محبت از اصول عقلانی و از اصول شرعیمون کوتاه بیایم. امام این رو آسیب بزرگی میداند در دینداری، آسیب بزرگی میداند در نفس انسان. نباید چنین باشه. الحسن و حسن من کل احد و من که حسن، چقدر زیبا امام صادق فرمودن. شنیدن حضرت که یکی از یارانشون یه جاهای لغزش هایی داشته است، بعد صدا صدا فرمودن عزیز من، تو فکر میکنی، گمان میکنی اگر تو انتصابی به من پیدا کردی، ارتباطی ما پیدا کردی، یه حاشیه امنی پیدا میکنی؟ عکس اینه. الحسن و حسن من کل احد، کار خوب خوب است از هر کسی، اما از تو شاید بهتر باشه، لمکان که بنا، به دلیل انتصابت به ما، و القبیح و قبیح من کل احد، و کار زشت از هر کسی زشت است، و من که عقبه، اما از تو زشتر است، به دلیلی که به تو جعفری میگن، به دلیلی که به تو شیعی میگن، تو آبروی ما خاندان رو به مخاطره میکشی وقتی این گونه رفتار میکنی. پس عزیزان من، خانم هوایان، کار زشت را ما نمیتوانیم به دلیل فاعلش خوب ببینیم و کار خوب را نمیتوانیم به دلیل اینکه فلان کس این کار را انجام میدهد بد ببینیم. ما باید منتقد عمل باشیم، عمل رو درست ببینیم. توجه فرمودید؟ امام فرمودن به گونه ای باشم پروردگارا که من در این حالت حب و بغض عاملا به طاعتک، به طاعت تو عمل کنم، برام فرقی نکنه. مؤفرن لرضا که علا ما سواهما، از چارچوب شریعت خارج نشم به بهانه محبت و دوستی و حالا چون این نمیدونم، حالا برادرزاده این منه، حالا اینطوری نمیشه که حالا بر دیگران که ما خیلی مقیدیم، اما این دیگه چه بکنیم؟ خیش قومه، بالاخره باید بپذیریم، معنی نداره. مثل این که در منطق امام سجاد تفاوتی بین این خیش قوم و دیگران در طاعت و معصیت وجود نداره، هرچند برای من وجود داره متاسفانه. این تفاوت مسیر ما با مسیر پیشوایان دینمون عزیزان، با تفاوت مسیر ما با ائمه خدات مهدیین هست که به مقصد اونها میرسیم یا نمیرسیم، خداوند کمک کند. فرمود مؤثرن لرزاک علی ما سواهما، به گونه ای باشد که مؤثرن، مؤثرن از ماده اثره و ایثار. اصلا این کلمه ایثار و ایثارگر و اینی که ما متداول دیگه در این سالها زیاد این کلمه رو فرهنگ برای ما به کار میبریم، ایثار یعنی چه؟ اصلا در لغت ایثار یعنی مقدم داشتن. وقتی کسی دیگری رو بر خودش مقدم میذاره میشه ایثارگر. ایثار یعنی مقدم. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودشون نیاز داشتن اما دیگران رو مقدم داشتن بر خودشون. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به دیگران دادن. اینی که در شأن ذبات مقدسه محمد و آل محمد در سوره مبارکه دهر میخوانیم و پیش داشتن و مقدم داشتن دیگران بر خودشون و نیاز خودشون میشه ایثار. فرمود مؤثرن لرزاک علی ما سواهما، خدایا کمکم کن که در حالت غضب و در حالت رضا مقدم بدارم رضای تو را و رأی تو را بر هوای خودم، بر اون امیال و انچانه خودم. بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ علی ما سواهما فی الاولیاء والاعداء، فی الاولیاء والاعداء. کلمه اولیاء جمع ولی، از ماده ولی به معنای قرب، سه معنا دارد: یکی ولایت به محبت، یکی ولایت به نصرت، یکی ولایت به تدبیر و اداره کردن. که اینجا به دلیل اینکه مقابل کلمه الاعداء قرار گرفته، ولی به معنای دوست، یعنی چه در دوستانم چه در دشمنانم، خدایا چه با هواخواهانم چه با بدخواهانم، در حالت رضا و غضب از اون طاعت تو و مسیر رعایت و حدود تو خارج نشم. از مفاخر ما مسلمانان، از افتخارات ما این آیه شریف است که کسانی که ایمان آوردید، لا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. مسلمون ها، نکنه بغض و غضب به جماعتی و گروهی موجب شود چون بدخواهشونید پاتون رو تخکاز بگذارید، تا جایی که تیر میبرد ببرد، نیست و نابودشون کنید. با دشمنانتون باید از عدالت خارج نشید. اگر با دشمنتون عادلانه رفتار کردید، حالا میشید چی؟ میشید با تقوا. اعدلو و اقرب للتقوا. این عدالت با کیه؟ با دشمنان، با بدخواهان. اگر با دوستانتون عدالت بکنید که کار شق القمری نکردید. اگر با دشمنتون تونستید، میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. بابا مجتبی از این قضایی که برای من آوردید، حالا شیر یا هرچی، این رو برای ابن ملجم بردید؟ نه بابا نبردیم. فرمود ببرید تا من بخورم و الا نمیخورم. چه اعدلو و علا اقرب. برای اینه که گفته میشه قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته. علی شهید عدالت است که چنین عدالت رو با دوست و دشمن به غایت و اوج میرساند. خب پس بنابراین این نکته خیلی مهم و ما بالاخره با دشمنانمون میخواییم بغضمون رو نشان بدیم. هر دو درست. ببینید اشداء علی الکفار رحما و بینهم، رحمت و محبتمون بین خودمون به جا، بغضمون هم با دشمنان به جا. اما هرگز این نباید از حد اعتدال خارج بشه، نباید از انصاف به در بره. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم. اگر کسی بهتون تعدی کرد به مقداری میتونید پاسخش رو بدید که از حدی که به شما تعدی و تجاوز شده است فراتر نرود. خیلی مهمه. فرمود حتی یأمن عدوی من ظلمی و جوری. خدای جوری به من این انصاف رو بده، حفظ کن من رو که دشمن من حتی وقتی با من برخورد میکند در امان از ظلم و جور من به خودش باشه. یعنی دشمن من وقتی میفهمه که با من سر و کار داره خیلی راحت باشه، بگه نه فلانی ظالمانه با ما برخورد نمیکنه، ظالمانه برخورد نمیکنه. خیلی مهمه که دشمن نسبت به انسان اعتماد داشته باشه. همین در مورد وجود نازنین نبی مکرم، خب نبی مکرم قبل از بعثتشون دو تا عنوان اصلی داشتن، میدونید دیگه، یکی امین القریش بودن، دوم صدیق القریش، راستگوی صادق قریش و دوم امین قریش. این دو ویژگی رو، تمام امانات به قول ما اسناد اوراق بهادار هر چی بگید که این بزرگان و مشرکین مکه داشتن همه در صندوق خانه پیامبر بود، هر چه مدرک و سند داشتن دینا، طبقه بندی شده و غیره، طبقه بندی شده و محرمانه و غیره، همه در نزد پیامبر بود. در حالی که با پیامبر در حال چی هن؟ شروع کردن به جنگیدن با رسول. هیچ به مخیلشون نمی اومد که ما این مدارک اون از پیامبر بگیریم یک مرتبه نکنه اینا رو منتشر کنه بده به بیگانگان، در رسانه‌های بیگانه پخش بشه، چنین و چنان بشه. اصلا به مخیلشون نمی اومد از رسول خدا بگیرن. اونقدر اعتماد پیامبر داشتن و حالی که دشمن شماره یکشون ایستاده مقابلشون و دارن به شدت عداوت با او میکنن، اما این اعتماد رو داشتن به امانتش، به عدالتش، به تمام معنا عادل میدانستن دورا. امام میخوام من جوری باشه که دشمن من عدوی، نه دوست من، دشمن من از ظلم من و جور من در امان باشه، بدون من عادلانه برخورد میکنم، منصفانه برخورد میکنم و ظلم به او نخواهم کرد. حتی یعمن عدوی من ظلمی و جوری از اون طرف و یعی از ولی من میلی و انحطاط هوای و از اون طرف. خدایا جوری باشه که دوستان من، ولی من، دوست من مایوس باشه از این که اگر من در یه موقعیتی قرار گرفتم چون او را میخواهم، چون فرزند منه، چون برادر منه، چون عزیز منه، چون دوست منه، من حاضرم مرزها، حدود، همه چیز رو به خاطر او زیر پا بگذارم، چشمم را ببندم که هر رانتی که میخواهد بگیرد و هر کاری که میخواهد انجام بدهد و هر قبیل ساری که سالاری که میخواهد شکل بده. خدایا نکند من به چنین آفتی مبتلا بشم و جوری باشد که مایوس باشه ولی من، دوست من، نزدیک من، من میلی، از این که بدون من چون دوستش دارم میل به اون میکنم، هواداری از اون میکنم و محتاط هوای و هوای من و میل من و علاقه من به خاطر او به انحطاط میرود. ناقتون حتود سریعه تو سیر، وقتی شتر خیلی تند حرکت میکنه میگن حتود. انحطاط در حقیقت سرعت در سقوطه. نکند که من جوری باشم خدایا که سریع سقوط کنم و این حالت برای نزدیکان من دست بده که مطمئن باشن که دیگه حالا که ما هستیم پس اونها هم دیگه مشکلی ندارن، نه اونها هم مایوس باشن از این که من حدود رو زیر پا بگذارم و مرزها رو نگاه ندارم. چقدر شما در تاریخ از این شیوه وجود نازنین امیرالمؤمنین در رفتار با نزدیکانشون دارید. حتی اون ماجرا رو بعضی ها سختشون قبول کنن، اون به اصطلاح ظرف عسلی رو که به امانت گرفتن وجود اون بارک سید و شاد، وجود اون بارک عسل ابن علی المشتبه، میهمان برای حضرت اومده، اومدن پیش ابن ابی رافع گفتن آقا ضرورتی پیش اومده، ممکنه این ظرف عسل رو امانت بدی من به عینه برات برمیگردونم. خزانه دار امیرالمؤمنین گرفتند و بردند. امیرالمؤمنین فردا اومدن سوال کردن، خب گزارش کار رو ابن ابی رافع میداد، چه اتفاقی افتاد، یه چنین کاری پیش اومده است. صدا زدن وجود و مبارک حضرت مشتبه رو، فرمودن بابا اگر حرمت تو، اگر جایگاه تو، اگر شخصیت تو، اگر صداقتت، امانتت، و به تعبیر بنده عرض میکنم اگر نبود که پیامبر این لبهای تو رو بوسیده بود، جور دیگه با تو عمل میکرد، جور دیگه با تو عمل میکرد. آریه از امانت گرفته شده برگردونده میشه. امیر میفهمده من قبول نمی کنم از تو بابا که چنین کار رو حتی بکنی. شاید این یه صحنه برای آموزش حداقل برای دیگران. خب پس مجدد این رو بگیم تمامش کنیم این قسمت رو. امام فرمودن خدایا منو حفظ کن. ببینید با همون روشیه که امام وقتی موضوعی رو مورد دعا قرار میدن، یعنی آسیب رو دارن دقیقا و به شکل جدی مطرح میکنن و هشدار میدن و طلب میکنن لطف الهی را. خدایا منو حفظ کن از خطا و منو حفظ کن از لغزش و زمین خوردن در امور دنیا و آخرتم در حالت رضا و غضب. تو این دو حال، یعنی تو حالتی که بغض به یک کسی دارم، توی حالتی که حب شدید به یک کسی دارم. اساساً ببینید تموم شد این معنا دیگه، کافی بود. اما اساساً به طور کلی حب و بغض یه چیزی تو وجود انسان که میل به افراط میکنه. اصلا تو محبت، اصلا خاصیت محبت اینه، مخصوصا تو حالات خاصی. این دوستان جوانمون، ما معلم ها زیاد میبینیم، اینا بالاخره هنوز اول ترم با هم آشنا شدن، نمیدونم یه ما دو ما با هم آشنا شدن، آقا به یه حدی از محبت و دوستی اینا به هم میرسن که انسان مات میمونه و میدانه که چه میشه. میدونیم که این فواره چون بلند شود سرنگون شود، این شش ماه نمیکشه که این دوتا میشن خونی هم، به دلیل این افراط در محبت. و از اون طرف بغض هم همینطور. این دوتا یه افراط پذیرند، به همین خاطر کنترل محبت و اعتدال محبت یه مهارت بسیار مهم نفسانی است که انسان حتی عزیزان با نزدیکترین کسان خودش، با فرزند دلبندش نمیتونه مفرطانه محبت کند. بدونید خیلی از فرزندان ما که تباه شدن، اینها کشته محبتن. یعنی والدین با محبت افراطی اینها رو قربانی کردن. اخیراً یه بحث بسیار سنگینی بود در جمع تربیتی با درایه میدادم، عرض میکردم یکی از نکاتش همین بود که چقدر ما زبونگاه بچه هامون رو تربیت میکنیم به خاطر محبت. امروز در نظام مدیریت دنیا یه وقتی میگفتن که باید مدیران مهارت حل مسائل رو پیدا کنن و مشکلات رو. امروز میگن آقا به مدیران باید مهارت ایجاد مشکل تعلیم داد، اصلا باید خودشون مشکل بتونن درست کنن قبل از اینکه بخوان مهارت حلش رو پیدا کنن. توجه دارید؟ وقتی ما با محبت افراطیمون به گونه عمل میکنیم که این آب رو هم دست این بچه میدیم، ای کی توانه این داره که زندگی خودش رو اداره کنه؟ ای کی میتونه رو پای خودش بیسته وقتی تو جامعه میاد؟ کی میتونه در کنار یه نفر دیگه زندگی کنه و منافع مشترک رو بپذیره؟ قبول کنه که مسئولیت داره، بپذیره که توی زندگی بار رو دوششه، همه چی میل اون نیست. بخیر بنده وارد خونه میشم، دو تا فرزند دارم من، میگم چهار نفر مثلا توی این خانواده بودند، من یک چهارم سهمم توی این خانواده. اگر اینو قبول کردم زندگی من موفقه. اگر من شدم چهار چهارم، اگر همه چی به کام من و میل من شد که نمیشه. ما گاهی اینطور فرزندانمون تربیت کردیم که همه چیز تو زندگی به کام اونهاست. با قول عزیزان حالا اون حالات فرزند سالاری و به دلیل محبت افراطی. هر مشکلی داشتن ما حل کردیم، زمین خوردن بلندشون کردیم، هر خواهشی داشتن لب باز نکرده رسید. خب نمیشه متاسفانه. اینها همونی میشه که گاهی عرض میکردم، میشه تربیت بوکسلی. ماشین وقتی بوکسل میکنن اون موتور که کار نمیکنه دیگه، جلویی داره میبره. حالا اگه سیم بوکسل برید چی میشه؟ خب که میمونه دیگه، ما رفتیم، بچه مونده، فالاده رفته. میشه تربیت بوکسلی متاسفانه، تربیت گلخانه‌ای که وقتی این از گلخانه آوردید بیرون بعد از چند روز از بین میره دیگه متاسف. میشه تربیت پاسیویی، نه تربیت الهی و حکیمانه. فرمود خدایا این حالت رو من بده که بتونم بغض و حبم رو کنترل کنم با دوستانم و دشمنانم، که از مسیر تو طاعت تو خارج نشم، در حالت بغض به دشمنانم ظلم نکنم و در حالت حب دوستانم از من سوء استفاده نکنم. این تمام. آخرین قسمت امام می فرماید و جعلنی ممن یدعوک مخلصا فرخاء دعاء المخلصین المضطرین لک فی الدعاء انک حمید مجید. خب دیگه این آخرین بند دعاست دیگه. آخرین بند رو امام به دعا ختم میکنه، به شیوه دعا و ادب دعا ختم میکنه. میفهمد وجعلنی، خدایا مرا قرار بده، ممن یدعوک، از آن کسانی که تو را میخوانند، تو را طلب میکنند، دعاگویی میکنند، اونتا با این شیوه، از این نوع دعاگوها باشم من و دعاخانها و حاجت طلبان و مطالبه کنندگان تو باشم. کدوم؟ مخلصن فی الدعا، ممن یدعوک مخلصن فی الدعا، از اونهایی که در دعاشون چی دارن؟ اخلاص دارن، دعا خالصانه دارند. دوم دعا المخلصین المزدهرین لکف الدعا، دوم حالت اضطرار دارن، حالت اضطرار در دعا دارن. من خدایا در رخا، در روز خوشی، شادمانی، توانمندی جوری تو را دعا کنم که گویا در حالت اضطرار هم. این نیاز به یه توضیحی دارد که خیلی مهمه، خیلی مهمه دیگه. این به عنوان حسن ختام برای دعای حضرت بسیار دلنشین و زیباست. عرض میکنم عزیزان، عموم مردم به دلیل عدم شناخت به نفس و عدم معرفت عمیق به نقش خداوند و نفس خودشون، چی رو میکنن و اقبال میکنن به سوی پروردگار؟ چی با تمام وجود میان به دربخانه الهی تضرع میکنن، ابتهال میکنن، خدا را میخوانن، زجه میزنن، دست بلند میکنن، خدمت من یجیب میگیرن به قول ما؟ چی این حالات رو دارن؟ روز نیاز، روز حاجت، وقتی که دربها بسته میشه، انسداد ابوابه، وقتی از همه جا سرخورده میشن، نومید میشن، بعد میان به دربخانه خداوند و میگن الهی و ربی من لی غیرک. اون روز میگن الهی و ربی من لی غیرک، و از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. دیگه هزار تا تیر دعا میزنن که یکیش به هدف بخوره. چرا؟ خوب دقت بفهمید. چون تا قبل از این حالتی که دارن نیاز رو به خداوند حس نمی کنن، نیاز و وابستگی رو به خداوند حس نمی کنن، تو وجود نقش آفرینی خدا رو تو وجودشون نمی بینن. گاهی من مثال میزنم، مثلا از خودمون تو صحنه زندگیمون زیاد داریم، مثلا آقا من شروع میکنه به تعریف کردن، میگه آقا من دست خدا رو دیدم، جل الخالق، من قدرت خدا رو دیدم، لطف خود کجا؟ آخه ماشین، وقتی من کشیدن از ماشین بیرون، دیدیم سه تا چرخ ماشین تو دره، یه دونش بیشتر نمونده بود، هر کارشناسی اومد گفت آقا نمیشه این ماشین الان با تکه تکه شده باشه، اما ماشین نیفتاد و ما رو بیرون کشیدن از ماشین. من دست خدا و قدرت خدا رو دیدم. به این دوست عزیز باید بگوییم حیف که تو فقط اون صحنه دست خدا رو دیدی، نه تو هزاران صحنه دیگه‌ای که حتی مهمتر از این خدا تو رو حفظ کرد و ندیدی. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. خب و معکم اینما کنت، آن به آن با مادر ما رو حفظ میکنه، لحظه به لحظه در کنار ماست. نحن اقرب الیه من حبل الورید، از شاهرگ اصلی وجودمون و سرخرگ آورتمون به ما نزدیکتر. نحن اقرب الیه من حبل الورید. چطور اون روز دیدی به هزار روز ندیدی؟ این ضعف بینایی تویه که ندیدی متاسفانه. توجه فرمودید؟ انسان ها چون به اون عمق ادراک دقیق، حالا خیلی هم میرسن الحمدلله، گروهی نرسیدند به نفس خودشون و متوجه این معنا نشدن که در حقیقت نفس انسان کل شیء قائم به. امیر المومنین در خطبه 109 نهج البلاغه، من اینو شرحش کردم با عنوان بر آستان جانان، تو این خطبه میفرماید هر موجودی قیامش به خداست، چون تمام موجودات ممکن الوجودند و فقیر. نفس من هیچ توان ایستادگی رو پاش نداره عزیزان، چه در اصل وجودش چه در استمرار موجودیتش. اگر کسی معرفت به نفس پیدا کنه میفهمه که یا ایها الناس انتم الفقراء و الله هو الغنی الحمید، میفهمه که نفس انسان تو چه مقام فقریه. بعد دیگه براش روز حاجت و عدم حاجت فرقی نمی کنه. یعنی تو لحظه لحظه میگه الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا تمام عزت علی سرگذاردن بر آستان توست، تمام فخر علی اینی که تو را دارد و تو معبود او هستی در هر شرایط و لحظه. وقتی انسان به حقیقت نفس، فقر نفس، نیاز نفس پی میبرد، در ثانیه ای از دهر زمانش و در جزئی از مکان نیست الا آن که لحظه به لحظه در حال استمداد از خداوند است و معتقد عظمت الامور ترن به یده و الکل مستمدتون من مدده، به تعبیر حاجی سبزواری لحظه به لحظه وجود در حال استمداد از حضرت فیاض است. خب وقتی این حالت باشد بعد چه خدا رو میخونه؟ تو لحظه لحظه دیگه، دیگه روز حاجت و دیگه از اونهایی نیست که آنچه شیران را کند روبه مزاج. احتیاج است، احتیاج است، احتیاج، چون واقعا میدونه ماهیت وجود خودش. و از اون طرف چون نقش خدا رو در خلقت میدونه، که میدونه خداوند آن به آن قائمن علی کل شی، خدا قیام بر هر شیئی دارد، لذا هر شیئی به تعبیر امام قیامش به اوست. پس اگه اینطوره من کدوم لحظه میتونم نخوانم او را، به حالی که همون لحظه قیام به اوست. اما متاسفانه به دلیل این عدم معرفت به نفس انسان و نقش خداوند در جان و جهان، انسان‌ها وقتی تو اون شرایط قرار میگیرند و اون دشواری رو احساس میکنن که درها بسته شد، بعد خدا را میبینند. قبل از اون چه کسی رو میبینند؟ خودشون رو میبینند و دیگران رو میبینند. چون خودشون رو میبینند و دیگران رو میبینند، لذا این پوششی میشه که خدا رو نمیبینند. حالا امام این رو میگه. اجازه فرمایید من قبل از اینکه فرمایش امام رو بگم، برای اینکه این حس غلط گرفته بشه از ما، توصیه معصومین اینه. مرحوم سقط الاسلام کلینی، خدای رحمت کند، واقعا این مرد عجیب بوده، این مرحوم کلینی صاحب کافی مستطاب، واقعا اینم از عجایب علماء امامیه و از بزرگانی که این جمله که معروف الکافی کاف لشیعتنا، حالا منصوب به حضرت ولی عصره که کتاب کافی برای شیعیان ما کفایت میکنند، واقعا بزرگا مردا، بابی رو باز میکند ایشان در جلد دوم کافی، بابون فی تقدم الدعا، بابون فی تقدم الدعا قبل الرخا قبل الزرا. یعنی دعا رو نباید روز مصیبت بخونید، دعا رو نباید وقتی بیمار دارید تو بیمارستان بگید عشق مرزانا، وقتی که مشکل اقتصادی دارید بگید خدایا گره ما رو باز کن، وقتی نمیدارم فلان مشکل رو دارید بعد بیاید به درگاه خدا. میدونید این چی میشه؟ این میشه دعای غیر خالصانه، یعنی دعای مزدگیری. این میشه دعایی که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. بعد روایات زیبایی مطرح میکنه. من این دو سر روایت گوتارشو میخونم. به سند صحیح معتبر قال من تخوف بلا ان یصیبه، فرمودن اگر کسی، من تخوف بلا ان یصیبه، اگر کسی احساس نگرانی میکنه، نه که بلا اومده باشه، یعنی احتمال این میده که گرفتاری است، بالاخره مشکلات در زندگی، فتقدم فیه فدا، اما قبل از روز مصیبت خدا را میخواند، قبل از روز حاجت خدا را میخواند، لم یره الله عز و جل ذلک البلا ابدا، لم یره الله عز و جل ذلک البلا ابدا. خوب دقت کنید، خدا اون مصیبت رو نمیگذاره براش پیش بیاد. دقت کردین چی شد؟ اگر کسی قبل از مصیبت خدا را میخواند، خدا اون مصیبت رو نگاه میداره، نمیگذاره براش بیاد. ان الدعاء فی الرخاء، دعاء در خوشی، یستخرج الحوائج فی البلاء، دعاء در خوشی پاسخ گرفتن و اجابت در ناخوشی است. یعنی اگر روز خوشی دعا کردید، فردای ناخوشی دعا شما مستجاب است. من سره ان یستجاب له فی شده، کسی که دوست می‌داره در شدت‌ها و گرفتاری‌ها دعاش مستجاب بشه، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، بسیار دعاگو باشد، به درگاه خداوند ابتهال داشته باشه، طلب از خداوند کند در حالات رفاه و خوشی. و آخرین سخن فرمودن که تقدمو فی الدعا، مقدم باشید در دعا، نه بعد از گرفتاری و مشکل، حالا خدای افتادیم توی بلا خلصی ما رو برون بکش، نه، تقدمو فی الدعا، قبل از وقوع بگید خلصنی، تقدمو فإن العبد اذا کان دعاء، دعاء یعنی کسی رو دعا، اذا کان دعاء، وقتی که کسی رو دعا، فنزل به البلا، بعد فنزل به البلا، بعد یه مصیبتی براش میاد. خب گوش کنید، خیلی زیباست. قیل، فرشتگان میگن صوتون معروفون، صدای این رو ما میشنسیم، اینها که تو گرفتاری افتاده الان داره خدا رو میخونه، ما صداشو میشنسیم، سریعا چون صدای آشناست پاسخش رو زود میدن. و اذا لم یکن دعا، وقتی نیست تو این وادی، فنزل به البلا، وقتی ابتلا میاد، قیل، فرشتگان فدعا دعا میکنه، فرشتگان میگن ای نکنت قبل الیوم، قبل از امروز کجا بودی؟ این صدا رو ما نمیشناسیم. خیلی عجیب است، فوق العاده زیباست. خب فرمودن که وجعلنی، خدایا مرا قرار بده، ممن یدعوک مخلصا فی الدعا، من از اونهایی قرار بده که تو را میخواند مخلصا فی الدعا، با حالت اخلاص. ببینید عزیزان، بله، ما برای حوائجمون قطعا باید خدا رو بخونیم، ما برای حال، اما میدونید کی مخلصانه نمیشه دعا؟ اینی که در طول زندگی فقط برای حوائجمون خدا رو میخونیم، این میشه غیر مخلصانه. یعنی فقط روز حاجت، ببخشید، گفت سلام روستایی بی تمعنی، یعنی فقط وقتی که گاهی منی را عرض میکنم پناه به خدا بیم روز ختم محفله، بالاخره گاهی این حرفا رو میشنویم از توده مردم، بالاخره آلا آقا چیه، مدتی نمیبینیم این دورو بر مشهد نیستی، نمیان آقا یه حاجتی از امام رضا خواستم به من نداد، دیگه منم به امام رضا کار ندارم. میدونید معنی حرف یعنی چیه؟ علیاذ بالله، علیاذ بالله، یعنی شخصیت امام رضا یه بنگاه کارگشایی برای من بوده، نتونسته این کارو بکنه، منم دیگه قبولش ندارم. یعنی حجت الهی، ولی مطلق ذوالجلال و حدی تنزل کرد که شد مشکل گشای امور مادی زندگی من بیچاره. خاک بر فرق جنین معرفتی. تمام وجود من، ابل حسن الرضا، تمام زندگی من، تمام هستی من فدای یه لحظه نگاه شما. میخواد امورات من بچرخه یا نچرخه، من نگاه شما رو میخوام. عزیز دل من، به من کن نگاهی که دل از نگاهت صفا میپذیرد. من میخوام وقتی وارد حرم مطهرشون میشم، پای میگذارم بر حریم قدس رضوی، شما از من رو بر نگردونی، نه اینکه من از تو علیاذ بالله رو برگردانم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. چون روز آخره، بذارید این جمله رو بگم حالا دیگه، یه وقتی من همینجا خدمت دوستان گفتم، گاهی در باب این حوائج و اینها خیلی مطلب ظریف‌تر از این حرف هاست. خب بالاخره خدای رحمت کند مرحوم آشقاس علمی نخودکی اصفهانی رو دیگه، شما اصفهانی ها هم که دیگه بالاخره. خب الان هم ملاحظه می‌فرمایید، الان هم که وارد صحنه انقلاب میشید، اون قسمت ورودی تبرسی رو ماشاءالله می‌بینید که مخصوصا بانوان محترم نشستن دارن سوره یاسین می‌خونن. برای مرحوم عاشق 40 تا یاسین می‌خونن که بسیار خوب. چشم، واقعا این مرد صاحب کرامت بود، این واقعا صاحب کرامت بود، هیچ کی نمیشه انکارش بکنه. و مرحوم پدرم خداوند رحمت کند، همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر رو و ایشان رو و همه اساتید ما رو، مرحوم پدر میفرمودن که من مبتلای به خنازیر شدم. او وقتی متداول بوده، این اونم 6 7 ساله بودم، مبتلای به خنازیر بود. پدرم که مرحوم پدر بزرگ من از امناء بزرگ علماء خراسان بود و یک حالت خاصی با بسیار از این بزرگان علمایی که ساعتها بنشینند و سر بگن به هم، دست منو گرفت گفت بابا بیا. منو برد مستقیم به خونه هاش حسن علی، گفت های بچم شیخ اینطور شده. هاش شیخ انجیرشو دار آورد، از انجیر معروفشو چیز خون، گفت بخور میز محمود. من انجیر رو خوردم، 3 شبانه روز چشید، تمام شد. نه دارو، نه درمان، نه هیچ. تا قبل از فوت مرحوم پدر این زیر گلوشون این اثر خنازیر وجود داشت، این صافی پوست بود. تمامش با انجیر آشخاص علی خوب شد. یه وقتی یه بزرگی که فراتر از شیخ حسن علی نخودکی میدید مواجه شد در صحن مطهر با مرحوم آشیخ، گفت مرحوم آشیخ این کار رو به این شیوه انجام نده که هر کسی به هر شکلی میاد تو سری مشکلش رو با تو. اینجا در نیشابور مار میزد کسی رو، هاشیخ به برادرش تو مشهد انجیر میداد میخورد و خوب میشد. واقعا ها، داستان نیست، آقا افسانه نیست. گفتن که اون بزرگ که نمیتونم اسم ببرم، گفت هاشیخ این کار رو نکن، به دلیل اینکه مردم میرن پیش حجت خدا علی ابن موسی خواستشون رو مطرح میکنن، جواب نمیگیرن، بعد میان پیش تو میگن زود جواب میدی، بعد چی میگن تو ذهنشون؟ با این تفاوت که حجت خدا وقتی خواسته کسی رو میخواهد به درگاه خدا من وسادت کنه، الانش رو میبینه، فرداش رو میبینه، 100 روز بعدش، 1000 روز بعدش، 10000 روز بعدش، نسلش، دودمانش تا قیامت بعد وساطت میکند خواستشو. تو الانشو داری میبینی، اما فرداهاشو جناب شیخ نمیبینی. از اون روز ها شیخ دستشو پس کشید. یعنی چه که آقا من بگم آقا این خواسته من انجام شد، حالا که نشد دیگه این چه معرفتیه، این چه شناختیه، حالا این به درگاه بند اولیاء خدا و بالاتر از اون به دربخانه حضرت ذوالجلال و خداوند سبحان. وقتی که من تو حاجت خدا رو میخوام و غیر حاجت کاری ندارم، و به بیان ساده تر روز مشکل منو میبینن مردم، اما روزی که مشکل ندارم، نه دین دارم نه به دین کاری دارم، نمیشه که اینها که دیگه جوابش معلومه دیگه. فرمود منو از کسانی قرار بده که یدعو که مخلصن، اخلاص در دعام باشه، فرخا مخلص بودن، پس برای این شد که در تمام حالات خدا را میخوان، نه فقط انگیزه ما برای خداخوانی نیاز باشد. دوم، دعا المخلصین المسترین لکه فی الدعا، خدایا من در حالت رخا، دستبازی، خوشی، دولت، مثل اون حالتی که مزدرین، اونایی که در شدائدن تو رو میخونن، منو اون جور قرار بده که تو این حالت تو را آنگونه بخونه. پس دو ویژگی رو برای دعا امام طلب میکنن که خدایا این دو حال رو در دعا به من بده، یک اخلاص در دعا، اون حالت همیشگی رو، و بعدی اون حالتی که اضطرار برای من عامل دعا نباشه، بلکه در هر شرایطی تو را بخوانم و دیگه نگاه هم این طرف اون طرف نباشه. و الا بسان می شود که با یار کجا نشین ندان کو، اندیشه ی خاص عام دارد. اونی که ذهنش هر جایی است به یار چی کار داره؟ با یار کجا نشین ندون، با یار کجا نشین ندان کو، اندیشه ی خاص عام دارد. خرم دل آن کسی که صحبت، خیلی قشنگ گفت حافظ، خرم دل آن کسی که صحبت با یار علت دوام دارد، با یار علت دوام دارد. به اینجا که رسید فرمود انک حمید مجید، با دو وصف وجود مبارک که امام دعا رو به پایان میرسانند. انک حمید مجید، خدایا تو حمیدی و مجیدی. خب کلمه حمید از ماده حمد، فعیل به معنای مفعول است، یعنی ستایش شده، ستوده شده. خدایا تمام صفات تو مورد ستایش است و تو مجیدی، از ماده مجد به معنای علو. یه اصطلاحی رو از قرآن فرا گرفتیم، و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. از این آیه استفاده میشه صفات خدا دو دسته است، یکی صفات جلال، یکی صفات اکرام. ما میگیم صفات جلال و جمال، اما اصطلاح قرآنی نیست. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، خداوند یه صفات جلال دارد، یه صفات اکرام دارد. یعنی از یه طرف چقدر زیبا الان 18 نام خدا رو در پایان سوره مبارکه حشر خوندن. گاه نام هاییست که السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، اینا صفات جلال خدا، ستوت، شکوه، عظمت. اما گاهی از اون طرف صفاتی است که رحمان است و لطیف است و ودود است و غفور است و ستار، و دیگه میره اون صفاتی که دل انسان رو میبره، میشن صفات اکرام در قبال صفات جلال. کلمه حمید اشاره به صفات اکرام دارد، کلمه مجید اشاره به صفات جلال دارد. خدایا تو هم صاحب اکرامی، هم صاحب جلال، هم قدرتش رو داری که هر چه از تو خواستم به من بدی. اما خیلی ها قدرت دارن اما درمداران عالم را کرم نیست. اما خدایا تو هم درم داری و هم کرم داری، هم قدرت داری هم لطف داری. پس بنابراین اینی که من از تو خواستم اینا هیچ برای تو عددی نیست. انک حمید مجید. خب این پایان دعای 22 صحیفه کامله بود که خدمت دوستان عزیز گفتیم و به پایان رسید. و عرض به خدمتون بسیار خوب، حالا که اینطور دیگه، حالا شاید هم روزی این بوده است، من اولی دعا بکنم. پروردگار آن چرا که در این دعا زیبا گفتیم از زبان نورانی سید و ساجدین، لااقل گوشه هایی از اون رو نصیب ما در طول زندگی قرار بده. اون نکته ای که میگم اینه که دوستان عزیز، اون چه مشاهده فرمودید شرح دعای 22 صحیفه بود که در 10 جلسه من گفتم خدمت دوستان، نوبت اول عرض کردم اگر بنا به گستری بیشتری در این شهر رعایت کردن بود، باور کنید حالا گزاف نگیم غلوم نکنیم، حداقل بود 3 ماه من خدمتتون اصفهان میموندم و 100 روز این دعا رو به جای 10 روز شهر میکردم. من این رو به این جهت میگم عزیزان خانم هوایان، بیاد بینی و بین الله برگردیم به صحیفه سجادی. دیروز نمایشی در تهران بود در بحث بهداشت روان بود و بالاخره یکی از سخنرانان فاش گفت، از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران فاش گفت میخواد پیدا کنید اون مرکزیت منبع بهداشت روان رو، برید صحیفه، بدونید تو صحیفه امام سجاد است. میخواد جامعه امنیت اخلاقی پیدا کنه، امنیت روانی پیدا کنه، چاره ای نداریم جز این که بریم زانو بزنیم، بریم تو این مسیر نورانی که این حجت بالغه الهی برای ما. خب این اسباب تأسفه که بنده بخوام بیام سالی 10 صبح خدمت شما دوستان صحیفه بگم از 360 روز سال. برید انشاءالله انس رو بیشتر کنید، ارتباط رو بیشتر کنید و سعی کنیم نورانیت و برکات این اثر عظیم و فاخر در وجود ما انشاءالله در زندگی ما و نسل و دودمان و اجتماعمون انشاءالله فزونتر و بیشتر باشه، هر کسی به مقدار توان خودش توسعه بدهد و بالاخره در این مسیر گامهای جدی بگذارد. این که نسبت به صحیفه خواستم این جمله رو بگم و خب حالا چون در بین بحثم اشاره کردیم بگذارید که دلها رو از همینجا یه 2-3 دقیقه برداریم و بریم پیش روی امام خوبی ها بیستیم و بگیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف. اگر یادتون باشه یه سالی من معنای کلمه رؤوف رو براتون گفتم، نمیدونم کسی خاطرش هست یا نه. ببینید گاهی رحمت، رأفت رحمت و ویژه‌ایه، یعنی مدلی از رحمت، یعنی گاهی شما از کسی خواسته ای دارید، میرید میاید مراجعه میکنید، بعد موافقت میکنه میگه این وقت بیاید، وقت براتون تعیین میکنه، این وام رو بهتون میدن، این رحمت. اما اگر شما تو دلتون خطور کرد که انشالله من اول برد که اوضاع مرتب شد میرم فلان سراغ فلان بانک فلان مؤسسه فلان کس، این مقدار نیازی که دارم باش در میان میگذارم، شروطشون رو میبینم، بعد این وام رو دریافت میکنم. اما اگر شما اینو گفتید یه مرتبه چشمتون رو باز کردید دیدید بدون این که اول برج برسه، بدون این که سراغ اون بانک برید، موجودی تو کف دستتونه، تو حسابتونه، به این میگن رأفت. عزیزان اون حجت بزرگوار الهی وجود نازنین علی ابن موسی در میان تمام ائمه مظهر رأفته، یعنی هنگامی که میخواد خواسته و لطفی رو به کسی بکند آن چنان لطف میکند که گوش از بینی خبردار نمیشه، آن چنان لطف میکند که حتی زحمت رو هم بر کسی که میخواد بگیرد تحمل نمیکند. وقتی که اومد خواستش و مطرح کرد خدمت حضرت، حضرت روشون اون طرف کردن، فهمودن نگو به لب نیار، اینو بنویس برای من یه جایی، حتی روی این زمین بنویس. نگاه کردن نوشتشو، سریع عمل شد. فهمودن یا ابن رسول الله چرا این کاری کردید؟ فهمودن نخواستم ذلت گفتن و سوال و خواسته رو تو چهرش ببینم. ابل حسن الرضا این زن و مرد امروز بعد از 10 روز بر خان گسترده جد بزرگوارتون میهمان شدن، حالا اومدن به محضر شریف شما و این شما و این لطف رؤوفانتون نسبت به این زن و مرد و این شهر و این دیار و این مملکت و سویدای جان میگوییم السلام علی الامام الرؤوف الذی هیج به احزان یوم التفوف صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت. باسمك العظيم العظم بالعز العجل الأكرم وبالقرآن المستحكم وبالنبي المكرم وبدم المظلوم القريب العطشان وبدماء شهداء المسلمين وبمولانا سيد الساجدين وبمولانا علي بن موسى استجب دعواتنا يا الله.